ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نشست وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران در وین در جریان است. یک مقام غربی میگوید تحریم‌های برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه ایران از موانع رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای است. و هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه در تهران به سر می‌برد. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. نشست وزیران خارجه گروه 5+1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین در جریان است. پیش از این جلسه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق نهایی در وین با دیدارهای دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و جلسه داخلی وزیران خارجه گروه 5+1 ادامه داشت. نمایندگان ایران در جلسه 6 قدرت جهانی نبودند. ریاست این جلسه را فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده گروه 5+1 بر عهده داشت. وزیران خارجه ایران و روسیه نیز دیداری دو جانبه در بعد از ظهر داشتند. مهلت رسیدن به توافق جامع تا سه‌شنبه فردا تمدید شده و جان کری وزیر خارجه آمریکا بر تلاش برای رعایت این مهلت تاکید کرده است، اما برخی مقام‌های ایرانی از احتمال ادامه مذاکرات تا چهارشنبه یا پنجشنبه شب خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی گفته است تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از جمله موضوع‌های مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای در وین است. بر اساس این گزارش، ایران خواهان لغو تحریم برنامه موشکی بالستیک خود هنگام صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و میگوید که این برنامه نباید با مسئله هسته‌ای ایران مرتبط باشد. این مقام غربی افزوده که تمایلی برای پذیرفتن این خواست ایران در بین 6 قدرت جهانی وجود ندارد. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده یک مقام ایرانی نیز با تایید اختلاف بر سر این موضوع گفته است طرف غربی نه تنها اصرار به حفظ تحریم‌های برنامه موشک‌های بالستیک ایران دارد، بلکه می‌گوید این برنامه باید کلاً به تعویق بیفتد. یک مقام ایرانی دیگر هم در بیان گفته است ایران همچنین خواستار لغو تحریم خرید و فروش تسلیحات خود است. خبری دیگر، هیئتی 5 نفره از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه در تهران به سر می‌برد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است این هیئت در سفر یک روزش به تهران درباره جزئیات تفاهم‌های صورت گرفته در سفر اخیر یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، به تهران گفتگو می‌کند و علاوه بر مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران با مقام‌های شورای عالی امنیت ملی هم دیدار خواهد کرد. یک مقام ایرانی روز دوشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود در سفر چند روز پیش مدیر کل آژانس به تهران دو طرف به چارچوبی برای حل موضوع‌های باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای دست یافتند. یوکی آمانو روز شنبه 13 تیر ماه در پایان دیدارش از تهران گفت در صورت همکاری ایران می‌توانند گزارش‌های خود را درباره فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران تا پایان سال 2015 میلادی آماده کنند. اما خارج از ایران، نخست وزیر یونان و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در مکالمه تلفنی خود در روز دوشنبه توافق کردند پیشنهادهای جدید آتن را به اجلاس سران کشورهای حوزه یورو ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رویترز، یک منبع در دولت یونان با اعلام این موضوع گفته است که قرار است این اجلاس روز سه‌شنبه برگزار شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی اسپانیا روز دوشنبه گفته است از مذاکره با دولت یونان در مورد دادن وام حمایت می‌کند و خواستار این شده که این کشور در حوزه یورو باقی بماند. پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که در صورت شکست مذاکرات یونان از حوزه یورو خارج شود. همچنین دوباره برگردیم به ایران. بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93 از مرز 100 هزار میلیارد تومان عبور کرد. خبرگزاری تسنیم با اعلام این مطلب به نقل از گزارش جدید بانک مرکزی گفته است بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93 با رشد حدود 40% به 100480 میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در پایان سال گذشته 3554 میلیارد تومان شده که در مقایسه با سال 92 خورشیدی بیش از 13.5% رشد داشته است. در ادامه همراه میشیم با بهروز کارونی، برنامه هفتگی او رو میشنویم، برنامه کارنامه. بعد از این برنامه هم همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده تا سرخط خبرهای تازه را از رادیو فردا بشنوید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته دو گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال خبررسانی در مورد اعتراض‌های کارگری و دوم بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران. نخست از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای قبل گوش کنید. سایت جام نیوز خبر داد که 300 تن از پرستاران بیمارستان امام خمینی در تهران در اعتراض پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود دست به اعتصابی یک روزه زدند. گزارش برخی دیگر از رسانه‌ها نیز حاکی است که 100 تا پرستار در بیمارستان‌های امام حسین، مدرس، شهدای تجریش، رسول اکرم و بهارلو در تهران و در بیمارستان‌های بزرگ تبریز، اهواز و اصفهان و بیمارستان‌های خمینی شهر در شهرستان نور و طالقانی در چالوس دست به اعتراض‌های صنفی مشابهی زدند. کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و عیدی سال جاری و سنوات سال 93 خود 2 روز در مقابل استانداری کهگیلویه و بوی رحمت تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری فارس گفت از ابتدای سال جاری تا کنون حق بیمه ما نیز پرداخت نشده است و اشاره کرد یکی از فرزندانم بیمار شد، اما به علت این که حق بیمه پرداخت نشده دفترچه بیمه برای درمان فرزندم نداشتم و پولی هم که برای درمان هزینه کنم ندارم. خبرگزاری ایلنا نوشت حدود 3000 کارگر شاغل در مجموعه‌های شهرداری آبادان و سازمان‌های وابسته به آن در 2 ماه گذشته حقوق دریافت نکردند. مصطفی نظری نماینده محوری کانون شورای اسلامی کار شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و اروندرود گفت تأخیر در پرداخت حقوق باعث شد که هفته گذشته جمعی از کارگران اتوبوسرانی آبادان دست به تجمعی 1 ساعته بزنند. حدود 170 تن از کارگران روزمزد شاغل در شرکت نیشکر 7 تپه همراه با کارگران نیبر بازنشسته این مجتمع در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا 5 ماه حقوق 100 تن از کارگران روزمزد پرداخت نشده است. این کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی خود بودند. 70 کارگر بازنشسته نیبر نیز در اعتراض به وضعیت مبهم بازنشستگیشان تجمع کرده بودند. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از اخراج 22 کارگر معدن کشک در بافق و با وجود قولهای مسئولان برای حل مشکل و بازگشت آنها به کار، هنوز اکثر این کارگران بیکار و بلا تکلیف هستند. خبرگزاری آنا با اعلام این موضوع نوشت که تلاش برای تشکیل شورای صنفی مستقل و اعتصاب کارگران از دلایل اصلی اخراج این کارگران بوده است. سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اعلام این موضوع که دستمزد کارگران در مقابل هزینه‌های جاری 1 هفته هم دوام نمی‌آورد گفت کارگران در ایران کمترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا یک الگوی مشخص را برای افزایش دریافتی کارگران و بهبود وضع معیشت آنان طراحی کند. اخراج خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و مدنی را به همراه داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت که این خبرنگاران گناهی ندارند جز اینکه کمی از خط قرمزهای دستوری عبور کرده و با احتیاط بعضی از اعتراض‌های کارگری را پوشش خبری دادند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اخراج خبرنگاران سرویس کارگری ایلنا را نشان دهنده وجود تیغ برنده سانسور در این نهاد دانسته بود. همچنین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و هومه، انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سرواباد، شورای اسلامی کار شرکت واحد اصفهان و 300 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل ایران به اخراج خبرنگاران سرویس کارگری ایلنا اعتراض کردند. همزمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه نوشت که برخورد صورت گرفته در خبرگزاری ایلنا جامعه روزنامه‌نگاران را با این نگرانی روبرو کرده است که این رویکرد تبدیل به رویه رسمی در جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در راستای انعکاس اخبار شود. در اینجا این پرسش مطرح می شود و آن این که به طور کلی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال اخبار اعتصاب ها و اعتراض های صنفی کارگری چیست؟ به ویژه که در ماه‌های اخیر برخورد های امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران در کارخانه ها شدت گرفته است. نظر رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می پرسم.
از همان فردای انقلاب با توجه به همه آزادی هایی که وجود داشت، اما معضلات اجتماعی، معضلاتی که به کارگران، که به دهقانان و این مجموعه‌ای که خواسته های مشخصی از انقلاب داشتند برمیگشت، نوع سانسور و یا حتی نوع سرکوب هم شدیدتر بود و هم الزاماتی رو برای خبرنگاران ایجاد میکرد. خب طی سالهای سرکوب این کاملا مشخص بود. پس از آن و در طی دوران اصلاحات، خب گشایشی که در عرصه مطبوعات به شکل نسبی ایجاد شده بود، این گشایش روی کردی داشت که از جمله جامعه مدنی و مجموعه اعتراضاتی رو که هست بتونه نشون بده. پس از آن در دوره آقای احمدی نژاد عملا با پیچیده شدن وضعیت اقتصادی، خانه خرابی ها بیشتر شد و این بیشتر شدن خانه خرابی ها خب طبعا اعتراضاتی هم در پی داشت که نوع سانسور شدیدی که آن موقع بود مانع می شد.
آقای معینی به یک نکته دیگر اشاره می کند.
همه امکاناتش رو هم اگر جمهوری اسلامی به کار ببنده، باز از آنجایی که یک مسئله عینیه با توجه به شبکه‌های اجتماعی، با توجه به رسانه‌های دیگری که وجود دارن، رسانه‌های آلترناتیوی که در مقابل دولت وجود دارن، در مقابل حاکمیت و عملا منتشر میشه. به شکل کلی در همه جوامع ما میتونیم بگیم که در زمان بحران این نوع سانسور عمل میکنه، حالا یا با بیتوجهی در برخی کشورهای حتی آزاد هم، و در کشورهایی که با رویکرد دیکتاتوری و با رویکرد استبدادی مانع آزادی میشوند، آزادی اطلاع رسانی میشوند، این فشارها بیشتره.
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران هفته گذشته پس از ساعت‌ها بازجویی در دادسرای زندان اوین بازداشت و زندانی شد. وی پیش از آن ممنوع الخروج شده بود. تا کنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیح ندادند، اما اسماعیل عبدی در سال 90 توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود. در هفته های اخیر نیز علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و علی رضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران بازداشت شدند. این بازداشت ها پس از امضای تومار 6000 امضایی، تجمعها و اعتراضهای صنفی گسترده هزاران معلم در تهران و ده ها شهر ایران در ماه های گذشته صورت گرفتند. در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش فشارها بر فعالان حقوق صنفی معلمان است. برای مثال پیمان نودینیان، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر تعداد دیگری از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بداقی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. بازداشت‌های اخیر انتقاد تشکل‌های حقوق معلمان و نیز کارگری مانند کانون صنفی معلمان ایران، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است. همچنین فرد وان لیون، دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران شده است. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که در مناطق بسیاری کار کرده و افزوده است که کارفرمایان از بیقانونی در کشور استفاده می کنند و مزد کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی کنند. این شنونده اشاره کرده است که در شهرهای کوچک خبری از پایه حقوق، بیمه، سنوات و عیدی نیست و اگر هم کاری باشد به ازای 12 ساعت کار روزمزدی خواهد بود. شنونده دیگری نیز در مورد بازداشت فعالان حقوق معلمان در ایران این پرسش را مطرح کرده است که زندان برای چه؟ برای پیگیری خواسته های صنفی؟ این شنونده خطاب مسئولان جمهوری اسلامی ایران نوشته است: با این روش ها می خواهید به حکومت ادامه بدهید؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.